از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به نیشکر هفت‌تپه و حاشیه‌های محاکمه کارفرمای خصوصی شرکت همراه با 11 متهم دیگر اختصاص دارد. محاکمه‌ای که گفته شده روز شنبه جلسه سوم آن برگزار خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. پس از گذشت 3 ماه از شیوع کرونا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد که مقرره بیمه بیکاری اسفند مشمولان در چند روز آینده پرداخت می شود. پیشتر اعلام شده بود که 5000 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بیمه بیکاری تامین شده است. اما سپس گفته شد که تنها 500 میلیارد تومان واریز شده است. خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران نوشت کارگران روزمزد و فصلی بیش از سایرین در تامین معیشت خود با مشکل مواجه شدند. این خبرگزاری افزود کارگران فصلی و روزمزد به دلیل نوع فعالیتی که دارند در طول سال حدود 6 تا 7 ماه موقعیت کار کردن و کسب درآمد دارند و فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و به همین دلیل نمی‌توانند از مزایای بیکاری استفاده کنند. در این ارتباط هادی عبوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، اشاره کرد که در کنار کارگران میدانی، بخشی از کارگران ساختمانی، کارگران هتل‌ها، تالارها، مسافرخانه‌ها، میادین میوه و تره‌بار، باربرهای درون شهری و رستوران‌ها نیز جزو کارگران روزمزد محسوب می‌شوند، زیرا به صورت روزانه دستمزد می‌گیرند. خبرگزاری ایسنا در همین ارتباط در گزارشی تصویری سخنان یک کارگر روزمزد را منتشر کرده که از وضعیت بد این روزهای کارگران مزدی میگوید.
صبح میام به خاطر کار و زندگی، مشکلات زندگی اینا، میام اینجا. الان که کار نیست متاسفانه به خاطر کرونا اینا خیلی ضعیفه. یک چیز غذای چیزی میارم میدن، شب دست خالی میریم خانه متاسفانه.
مردم دیگه، آره
بله، مردم، قشم مردم میاد. سر تا سر این خیابون چپ و راست برین همه کارگر نشستن. یعنی کار که هیچی، اگه کمک مردم کردن نکردن همینجاییم دیگه.
گزارش‌ها از ایران حاکی از افزایش قیمت هاست. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران 1,835,000 تومان و با احتساب مزایا برای کارگران مجرد 2,605,000 تومان و برای کارگران متأهل 2,900,000 تومان است. این دستمزد در شرایطی تعیین شد که کمیته مزد شورای عالی کار سبد معیشت ماهانه سال گذشته را 4,960,000 تومان دانسته بود. در این ارتباط علی خدایی نماینده کارگری شورای عالی کار در برنامه تلویزیونی با اعلام اینکه حداقل دستمزد کارگران حدود 40% هزینه های آنان را تامین می کند گفته است.
در بسیاری از کارگاه های ما متاسفانه باز هم به دلیل نبود نظارت کافی صرفا اون حداقل دستمزد هست که داره پرداخت میشه و برای افزایش های سال آینده هم چون بیس دستمزد ما میشه این عدد حداقل دستمزد برای ما دارای اهمیت است. این حداقل دستمزد تعیینی ما روی دستمزد مستمری بگیرای سازمان تامین اجتماعی هم تأثیر گذار هست.
حداقل دستمزد تعیین شده با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شده و پس از آن وعده داده شد که شورای عالی کار در مورد آن بازنگری خواهد کرد، اما این وعده تاکنون تحقق نیافته است. پیش از این نمایندگان کارفرمایان به خواستار به تعویق افتادن نشست شورای عالی کار در مورد افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران شده بودند. پیش از این تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری شده بودند. جمعی از پرستاران و کادر درمانی اصفهان در اعتراض به آنچه تبعیض در نظام پرداختی وزارت بهداشت و اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نامیدند، در مقابل دادستانی شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا بیش از 13 سال از تصویب این قانون می‌گذرد، اما تا کنون اجرایی نشده است. تجمع کنندگان با درخواست از دادستانی برای ورود به این موضوع به عنوان مدعی العموم خواستار اجرای قانون تعرفه گذاری، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، فوق‌العاده ویژه، برطرف کردن کمبود نیروی انسانی و برطرف کردن تبعیض در پرداخت کارانه شدند. همچنین تعدادی از پرستاران قراردادی 89 روزه گیلان به نمایندگی از همکاران خود در تجمعی در مقابل وزارت بهداشت در تهران به این نوع قرارداد و نیز پرداخت نشدن دستمزد خود از اسفند ماه اعتراض کردند. به نوشته ایلنا، این پرستاران با شیوع کرونا و در پی فراخوان نیاز به نیروی شرکتی از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مشغول کار شده بودند. تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه 4% مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته نشدند، برای دومین بار در مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، 400 تن از رانندگان اتوبوس پس از گذشت 8 ماه از زمان بازنشستگیشان هنوز سنوات خود را دریافت نکردند و شمار دیگری نیز حق بیمه ایشان پرداخت نشده است. دومین تجمع پس از آن برگزار شد که محمد طرفو، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، گفته بود مشکل بیمه رانندگان بازنشسته اتوبوسرانی پایتخت برطرف شده است. امید اسدبگی، مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، همراه با 11 تن دیگر از جمله مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیئت مدیره این شرکت، مرتضی شهیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملی و 2 تن از مدیران اجرایی بانک مرکزی در روزهای اخیر در جایگاه متهمان ارزی در دادگاه قرار گرفتند. اما پیش از آن که به این دادگاه بپردازم، دعوت میکنم که به سخنان امید اسدبیگی در سال 97 و پس از آغاز اعتصاب بزرگ کارگران نیشکر هفت‌تپه و تجمع روزانه آنان در شوش گوش کنید.
در رابطه با حمایت همه جانبه نظام از بخش خصوصی که این روزنه رو در قلب ما ایجاد کرد که ما بتونیم هرچه بهتر و با توان بالاتر به راهمون و به اهدافمون فکر بکنیم، این اعتصاب به جز ایجاد بی‌نظمی و مشکلات عدیده برای مجموعه ما هیچ چیز دیگه رو به ارمغان نخواهد بود.
حال او که همراه با شریک خود مهداد رستمی چگینی بر روی صندلی متهمان نشسته است، متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است، البته به کمک شبکه بانکی ایران که به نوشته خبرگزاری ایلنا یک رکورد برای این شبکه به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود شاه محمدی نماینده دادستان گفته است دادستانی به این نتیجه رسیده که بر اساس اسناد گمرک تا کنون هیچ کالایی وارد نشده است و متهمان تمام ارزهای دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد 6 ماهه و 1 ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند. به گفته یه نماینده دادستان، در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی حدود 600 میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید 18 هزار تنی شکر دریافت کردند، اما قراردادی 14 میلیون دلاری برای خرید یک خط تولید دست دوم امضا کردند که حتی این خط تولید هم هرگز وارد ایران نشد.
دریافت ارزهای دولتی و فروشمان در بازار آزاد و در اغلب موارد ارزهای دریافتی را به هیچ وجه در محل مصرف خود به مصرف نرسانید.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، به نقل از توییت‌های داوود مدرسیان، روزنامه‌نگار، نماینده دادستان، یکی از اتهام‌های کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه را آلوده کردن مسئولان دانسته و گفته که او اعتقاد دارد هر کسی را در هر مقامی می‌توان خرید. در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، امید اسدبیگی در دفاع از خود گفت اتهام‌های وارده در کیفرخواست را قبول ندارد و رد می‌کند. بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجو، او همچنین عنوان کرده که بازپرس‌ها از او در مورد ارتباط مالیش با دادستان کل کشور و فرزند این مقام قضایی و همچنین معاون اول رئیس جمهور و استاندار خوزستان پرسیدند. البته دادسرای تهران با رد ارتباط امید اسدبیگی با دادستان کل کشور اعلام کرد که مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه در جریان تحقیقات عنوان کرده که مبالغی را برای مسافرت غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان و خانواده‌اش هزینه کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بازپرس پرونده متهمان ارزی نیشکر هفت‌تپه همچنین گفته که این مطلب صورت جلسه شده و در پرونده موجود است. اما هزینه مسافرت غلامرضا شریعتی و خانواده‌اش و همچنین مقصد آنان کدام شهر یا کشور بوده است؟ دادسرای تهران توضیحی نداده است، اما وبسایت مشرق نوشته که هزینه بلیط‌ها و تور استاندار خوزستان و خانواده‌اش 25 هزار دلار بوده است. تا روز جمعه واکنشی از سوی پایگاه‌های اطلاع رسانی ریاست جمهوری و استانداری خوزستان انتشار نیافته بود. در ارتباط با این دادگاه، نظر بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس را می‌پرسم.
وقتی شما نگاه می‌کنید به اتهاماتی که زده شده، مسائلی که مطرح شده، اینها وضعیتی رو ایجاد کرده که اینها میبایستی که این رو غیر علنی بکنن، برای اینکه در یک دوره‌ای حتی اسم آدم‌هایی مثل آیت الله مکارم شیرازی و آقای مصباح یزدی به عنوان سراتین شکر اینجا اونجا مطرح شده بود. ضمناً مسئله‌ای که وجود داره اینه که مسئول اصلی تمام این نابسامانی‌ها خود دولت هست. چه دولت موقعی که در زمان احمدی نژاد در سال 1385 تعرفه‌های گمرکی واردات شکر را از بین بردن و شکر وارداتی رو ارزان‌تر از این شکر تولیدی تو ایران کردن، و چه بعدش با این نحوه خصوصی کردن‌ها که دولت به جای سرمایه‌گذاری و تجدید ماشین‌آلات که به فرسایش کامل رسیده بودند، این رو مثل یکی که زمین به قیمت مستغلاتش واگذار کردن به بخش خصوصی. بخش خصوصی که معلوم نبود از کجا سرکلش پیدا شده، کاملا روشن بود که پشت سر اینها آدم های دیگه ای هستن. از طرف دیگه چه مدیریت دولتی چه مدیریت خصوصی یک فاجعه بار بوده در مورد نیشکر. چرا نباید به حرف امثال اسماعیل بخشی گوش کرد و این رو به دست کارگرا داد؟
در این میان یک پرسش وجود دارد و آن اینکه آیا میتوان برگزاری دادگاه 12 متهم ارضی نیشکر هفت‌تپه را نوعی برخورد قوه قضاییه به ریاست ابراهیم رئیسی با دولت حسن روحانی دانست؟ پاسخ بهروز فراهانی مثبت است.
از کی تا حالا آقای رئیسی طرفدار منافع کارگرا و زحمتکشا شده؟ آقای رئیسی جزء یکی از اون 3 نفر هیئت‌های مرگ کشتار تابستان 67 هست و اساساً کسانی رو اونجا اعدام کردن که از همین کارگرها و زحمتکشا دفاع میکردن یا بخشی از اونها بودن. روشن این رو دیگه نباید مغز افلاطون داشت و این رو دید که یک تصفیه حساب‌های جناحی در بین حاکمین توی ایران داره میشه و فراکشن‌های مختلف دارن از این طریق استفاده میکنن و تصفیه حساب‌های خودشون رو به جلو میبرن، وگرنه ذره عدالت‌خواهی، ذره طرفداری از کارگرها، ذره طرفداری از کسانی که به خاطر دفاع از منافع خودشون اخراج شدن از کارخونه‌های مثل این، چه هفت‌تپه، چه تبکو، چه فولاد اهواز، چه سندیکای شرکت واحد، درش نیست. این روشنه، این کاملا میشه دید و اتفاقا این رو باید با صدای بلند هم گفت که سوء تفاهم پیش نیاد.
شرکت نیشکر هفت‌تپه در بهمن سال 94 به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی واگذار شد. به نوشته سایت تابناک، از همان زمان اعتراض‌ها آغاز شد. برخی به زیانده بودن شرکت در زمان واگذاری تردید داشتند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شد که خریداران شرکت را با مبلغ کمتری دریافت کنند، و برخی دیگر پیش پرداخت 6 میلیارد تومان برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای 24 هزار هکتار زمین مرغوب به قیمت هر هکتار 100 میلیون تومان بود را ناعادلانه می‌خواندند. ادعای نیز این پرسش برایشان مطرح بود که چگونه دو جوان 31 و 28 ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشتند. اما به رغم این انتقادها، اشرف پوری حسینی، رئیس برکنار شده سازمان خصوصی سازی در سالهای اخیر که پرونده قضایی او گشوده شده است، از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی کاملا دفاع می کرد. او در این راه تنها نبود و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد هم از این واگذاری دفاع کرد. شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از واگذاری با مشکلات بسیاری مانند تأخیر طولانی در پرداخت دستمزد و سایر مطالبات مزدی هزاران کارگر مواجه شد. این موضوع اعتراض‌های کارگران این شرکت را به همراه داشت. از جمله اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه که در سال 97 بازداشت و شکنجه شد، در یک سخنرانی در جریان اعتصاب بزرگ کارگران هفت‌تپه در روز 26 آبان 97 گفت:
چه کسی باید خسارتشو پرداخت کنه؟
دولت! درود بر شرفتون. دولت ما رو بدبخت کرد. توجه داریم؟ باید محاکمه بشه. زبون داریم، وکیل داریم، خودشو میبریم پای محاکمه. هم باید به ما خسارت پرداخت کنه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.